أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرت امام کاظم علیه السلام به جناب هشام اون مرد فرهیخته آگاه نسبت به زمان و بیدار نسبت به حقایق با روحیه تهاجمی نسبت به جبهه های طاغوتی زمانش اینجور سخنشون رسید به اینجا که فرمودن یا هشام رحم الله من استحیا من الله حق الحیا و حفظ الرأس و ما حوا و البطن و ما وعا و ذکر الموت و بلا و علم ان الجنت محفوفة بالمکاره و النار محفوفة بالشهوات. یه فراز بسیار دقیق و عالمانه ایست، همطور که همیشه سخن اولیای الهی عالمانه است. فرمان که جناب هشام زمینه های هست که رحمت الهی در اون زمینه ها سراغ انسان میاد. به همین جهت فرمودن رحم الله، یعنی خدا رحمتش رو میفرسته. به چه کسانی؟ کسانی که این خصوصیات رو داشته باشن. من استحیا من الله حق الحیات، در محضر حضرت پروردگار اونجور که شایسته است و بایسته است حیات حیا رو رعایت کند، که اصلا یه بحث بسیار خوبی است در هم معارفمون و روایاتمون هم در عرفانمون، که مؤمن باید برسد به یه جایی که در محضر حضرت رب العالمین اون حیا رو رعایت کند. به چه معنا؟ به معنای اینکه متذکر این باشد که در محضر رب العالمین است. یک، خب کلامش رو رعایت میکنه. دو، ظاهرش رو رعایت میکنه. سه، باطنش رو رعایت میکنه. خیلی مقام عجیبی است که اصطلاحا میگن انسان در استقرار زیر سایه حضرت رب العالمین قرار میگیرد. یار نزدیکتر از منزل به من است. خب یعنی چی؟ یعنی من در زیر سایه حضور او یک حالت خاصی را برای خودم شکل میدم. اینا میگن که حیا در محضر پروردگار. وقت جناب حضرت امام کاظم به جناب هشام میگن که اون اگه میخوای و این که رحمت الهی جاری میشد بر انسان، وقتی که اون حیا رو حق الحیا، یعنی اونطور که واقعا شایسته است رعایت کنه. این بستگی به خود آدم داره. هر کس در پیش خودش ببینه چه نوع سبکی، چه نوع ادبی، چه نوع روشی رو پیشه کند که در محضر حق شرم کند اگر که اون کار رو نخواد بکنه. اصطلاحاً دیدین، یالا نمیخوام این مثال که میزنم عمومی نیست دیگه، در شرح حال احوالات ملا صدرا رحمت الله علیه داریم اونچنان شرم از حضرت رب العالمین برش غلبه کرده بود که دیگه پاش هم دراز نمی کرد. آخه مشکنه آخه چه میگفت باز همینم از خدا خجالت میکشم. یه وقتی که نه آدم اصلا تو این پاش رو دراز میکنه به دلیل دیگه، حالا اصلا حسه نمیکنه داره بی حیایی میکنه. برای همینم میگم این مثال نمیتونه حجت برا ما باشه. خیلی وقتا اینا دارین که مثلا فلان عالم در احوالات خودش این مسئله روش حرم داشته است که در محضر حق انجام بده، در صورتی که به طور عادی شریعت اون رو منع نکرده است. منظورم اونا نیست، اما انسان خودش پیش خودش خب میبینه که بعضی این کلمات کلماتی است که خدا نمیپسنده، خیلی خوبه. بعضی حرکات حرکاتی است که خدا نمیپسنده. مثلا ما مشهور است اون روایت دیگه که العجلت للشیطان. خب یه وقتی است آدم همطوری عجله نمیکنه، یه وقتی است در محضر حق میخواد اون طمأنینه خودش رو رعایت کنه. و حالا اینا وسعتش بدید، مثلا خود خواهرها گاهی در فضای حیایی که در محضر حق میخوان رعایت کنن میبینی که به زیباترین شکل مثلا حجاب رعایت میکنن، حیا میکند از خدا که کاری بکنه که این پسند خدا نباشه. مسئله را من نظرم از اینجا با امثال هشام که صحبت میکنن حضرت میخوان اون ریز کاری را بگن که ما چه کار کنیم که اون حق حیا رو رعایت کنیم. من دوباره تاکیدم نه که به خودمون مربوط است، که همون که عرض کردم یه طمأنینه ای پیش میاد برای آدم در همه امور. مثال میزنیم، مثلا همین یه وقت شما ممکنه تو ذهنتون بیاد که خب آیا میشه مثلا اسرائیل پیروز بشه؟ من نظرم است که آدم به خودش باید شرم کنید که مگه میشه یه ظالم پیروز بشه بر مظلوم. از این زوایا باید آدم با خودش نهیب بزنه که شرمت باد که یه وقت فکر کنی که باطل پیروز میشه. از اینجا آدم شروع میکنه، بعد میاد پیش خودش که شرمت باد اگر که اونجایی که باید حقوق افراد رعایت کنی نکنی. میگم این خیلی روایت فوق‌العاده است. اتفاقا دیدم هم چه خوب در زاویه این روایت روایت‌های دیگه را میشه مطرح کرد. همه این روایت ها که اینا حضرت امام کاظم گفته است، تقریبا همه ائمه به یه معنای رو این قضیه حرف داشتن که ما چگونه حیا نسبت به پروردگارمون رو پاس بداریم. که شما خودتون تو قلبتون متوجه میشید که مثلا اگه کسی توکلش کم باشه، خب باید به خودش بگه در شرمت باد، مگه جز این است که خدا به عهده گرفته است مثلا رزق انسان و آبروی انسان و اینا رو خدا به عهده گرفته است. الله یدافع عن الذین آمنوا مثلا، بعد دیگه بلدین اینا رو تکرارش نیاز نیست. من تأکیدم فقط همین اندازه است که این روحیه و روحانیتی که به لطف الهی سراغ انسان میاد یه چیز خیلی عجیب است، مثل یه اقیانوسی است که انسان در یه آرامشی نسبت به اون اقیانوس قرار میگیرد. اون جویای کوچیک یا دریاها موج دارن شلوغ میکنن، ولی اقیانوسا شلوغی ندارن. انسانی که در محضر حضرت رب العالمین در اون حیا قرار میگیره مثل اقیانوس میشه دیگه. من صفیحان را رباید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. این که اصلا آدم به خودش تذکر میده که شرم نمی کنی، آخه چی تو مثلا این کار کردی که شأنت نبود. حالا این مثالا میزنم به جهت این که ببینید گاهی مردان الهی تا کجا متوجهن که باید شأن الهی را رعایت کنن، مرحوم آیت الله حسنزاده رضوان الله تعالی علیه هم برای خودمون گفتن، هم بعد دیدم که یک کلیپ هم شده از گفتن عمومی هم داشتن که فرمودن خسته بودم از کلاس و درس اومدم خونه، بعد خب بالاخره اومدم استراحت بکنم، بعد خانم خانوادم داشتن لباس می شستند و اینا، بچه ها شلوغ کردن، من دیگه بلند شدم و خلاصه یه خود بد اخلاقی کردم که آخه خانم مثلا چرا مثلا بچه ها را ساکت نکردین که ما یه استراحتی بکنیم. یه مرتبه به خودم نهیب زدم که این بنده خدا چی کار میتونست بکنه، خب که داره لباس ها را میشوره و بچه ها را هم که آخه چی کارشون بکنه. گفت دیگه دیوونه شدم، چه حالا در محضر حق این بیادبی را چه کار کنه. به فرمان که رفتم و میوه یا شیرینی خریدم و آوردم که دلجویی کنیم از خانواده، باز دیدم نه این دل بی حیا شده. گن که حالا بلند شدم و خلاصه سوال داستانش ریزکاریش مفصله دیگه، بالاخره سر گذاشتن و رفتن خدمت داداش علامه طباطبایی که مرد عجیب و غریبی بودن، ایشون به قول خودشون میگفتن سید حسین بزول بود، سید حسن کتوم بود، یعنی خیلی نمی گفت. بالاخره بلند میشن میرن اونجا با ایشون. قبلا به برادر آیت الله طباطبایی گفته بودن که اگه با مرحوم قاضی پیش اومد یه ملاقاتی، ملاقات باطنی غیبی، بگون مواظب این مثلا ما هم باشد اینجوری. ایشون گفت من دم در خونه رسیدم، در زدم، یه مرتبه دیدم خود آقا پشت درن. بعد به آقای الهی مشهورن دیگه، گفتن که مرحوم قاضی همین حالا تذکر دادن که با این برخوردی که شما با خانواده میکنی هیچ وقت مسائل به اون شکل که باید جلو نمیره. واسه من هیچی نگفته بودم، خود مسئله تا اینجا جلو رفته بود. من اینا به این جهت، خب بعدا معلومه است، خب میدونی آدم متحول میشه و ادب میشه. من این مثال از این جهت زدم که ببینید گاهی اولیاء الهی چقدر دقیقن که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنن. خب یعنی اینقدر ظرائف تو کار است دیگه، بقیهش به عهده خودتون. دوباره میخونم اصل روایت ها. رحم الله من استحیا من الله حق الحیا، رحمت خدا بروست که اونطور که شایسته و سزاوار حیاز حیا رو در مقابل پروردگارش رعایت کنه. خیلی کار ازش میاد دیگه، با حوصله خودتون مطلب خودتون دنبال میکنین دیگه. چی؟ چند تا مسئله است. فحفظ الرأس و ما هوا، اون حفظ میکنه اون چه که تو کلشه است و اون چه که درونشه، اصطلاحاً یعنی مواظب خطوراتشه، مواظب اون توهماتیست که سراغش میاد. میخوای رحمت الهی سراغت بیاد، خب باید که به قول آیت الله حسنزاده رضوان الله تعالی علیه کشی که نفس بکشیم. خیلی این جمله رو زیاد تکرار میکردن، واقعا هم جمله دقیقی است. کشی که نه، مواظب باشیم این فکر کجا بود، این فکر کجا بود، چرا من باید این فکر رو بکنم. وقت بله به قول آیت الله وحجت رحمت الله علیه، اومدن این فکر رو دست شما نیست، اما دنبال کردنش دست ماست. این جمله رو زیاد تکرار میکردن، خیلی هم جمله دقیقی است. ببینین مایوس نشید، گاهی شیطان اتفاقا وقتی شما تو راه هستین بیشتر سراغ شما میاد، خودش قسم خورده است و به عزت که لاقوین، نه اونایی رو که در صراط تو هستن من بیشتر سراغشون میام. پس اینکه گاهی این ذهنیت سراغ دو میاد، حتی تو خواب یه چیزای بدی سراغ دو میاد، باز از حضرت باقر علیه السلام داریم، شیطان وقتی میخواد مؤمنا مایوس کنه خوابای بد براش ایجاد میکنه. وقتی اینجا نباید شما به این خواب اهمیت بدین، چون که اینا خطوراته. حالا منظور حضرت آیت الله بهجت خیلی دقیقه، میفرمان آقا اومدن این خطورات دست شما نیست، اما دنبال کردنش که دست شماست. مثالی که با دوره همون برای مهم است، یقیناً این کاری که داره اسرائیل رژیم صهیونیستی میکنه حتما در شکست است، شک هم نداریم. اما دیگه حالا این که هست، حالا اگه یه خطوراتی تو ذهن ما بیاد که خب اینقدر قدرت داره و اسلحه داره چیکار میکنه، اینجاست که آنی ما باید چیکار کنیم؟ دفعش کنیم. نه، باید خودمون رو حفظ کنیم از اینکه این خطورات غلبه کنه، سیطره پیدا کنه. پس دومی مرتبه مرحلم که به رحمت الهی انشاءالله منور بشیم این است که حفظ الرأس و ما هوا و البطن و ما وعا. سومی خصوصیات هم این است که حفظ کنیم شکم را و اون چیزی که درش قرار میدیم. اینا الحمدلله همه متوجه هستیم که بالاخره حرام نباید بخوریم، پرخوری نباید بکنیم، بیش از حد به اصطلاح لذت دنبال لذت نباشیم، نه به معنای اینکه غذا رو خرابش کنیم، نه اون اینا من طوری نیست باز بگم. اینکه حضرت امام شنیدین دیگه، مثلا در هندوونه یخت نمک میپاشیدن، بعد یه بنده خدا قصدش هم منفی نبود، گفت می‌خواستن مثلا مزه نکنه، نه بعد معلوم شد نه آقا معده‌شون طوری بود که این نمک رو میپاشیدن یه مقداری فشار رو میده. نه اینجوری، نه ما اینجوری قبول نداریم که اون چی که لذت طبیعی دارد ما اونا منصرف شیم ازش. اما اینکه تحریک کنیم، استادان میگن، مرحوم آیت الله طباطبایی هم مکرر میفهمدم، اونجور که تحریک کنیم هوس را، یا آیت الله حسنزاده امروز خوبه که اسم این بزرگان میاد، فردن مؤمن تنقلات خور نباید باشه، همینطور این چی میگن درنش به جنب بده، اینا مکرر میفرمودن که نه این صفت خوبی نیست. به نظرم میشه با این جمله تطبیقش داد که اون چه که در بطن و شکممون باید باشه باید حفظ کنیم، یه چیزی که دیگه همین بلدین دیگه، مناسب باشه، نه پرخوری نه کمخوری، نه باز هی حرف میاره، طوری نیست. خدا حضرت آیت الله حسنزاده رضوان الله تعالی علیه میفرمودند که یه بار یه بنده خدا نشسته بود یک کنونه پنیر میخورد، بعد گفت که حاج آقا بفرمان، گفتم خودم که اینا رو بخوری میمیری با این مختصری، تازه میخوای ما رو هم بکشی؟ بعد یه بحث خوبی کردن، فرمودن مزاج انسان باید در تعادل باشه، چون طبیب خوب طبیب عجیبی بودن تو کار خودشون دیگه، فرمودن مزاج انسان باید در تعادل باشه، یعنی اگه کم بخوری مزاج پس میزنه، اگه زیاد بخوری وجه حیوانی انسان بهیمی انسان قوی میشه. اتفاقا کاری خیلی آسونی نیست که انسان طوری تعادل داشته باشه در خوراک که نه کم خوردنش باشه، که الان بعضی ها رو دیدن که اینا مزاجشون خراب است، نه اصطلاح امروزیش کم خونی اینا دارن، اینا باید حواسشون باشه تعادل در مزاج باید باشه. اینجا حضرت به هشام میگن که آره باید حفظ کنی، حفظ کنی بطن را و اون چه که درش مثلا میریزی ما و آم و ذکر المات و بلا بلا، یعنی پوسوندن، میگه یادت باشه که ما یاد مرگ باش، یاد مرگ باش، حفظ کن این ذهن دا، فکر دا نسبت به مرگ و اینکه میپوسی. اینا به نظرم تذکرش رو همه رفقا متذکرن که انسان اصل وجودش که این بدنش نیست، همطور که استادا میفرمان این بدن رو دفع میکنن به احترام مؤمن، بدن مؤمن هم احترام میگذاریم، ولی این بالاخره میپوسه دیگه، بحثی که توش نیست. این قضیه را حالا هی خاطره میاد، آیت الله جوادی حفظ الله فهمدن که من خب اصفهان کم میمدم، ولی شنیدم که آیت الله ارباب این اصفهان هم گفتم عالمه به این بزرگواری برم یه سرشون بزنم، بعد میان اومدم خدمت آیت الله ارباب، آیت الله ارباب یه خاطره ای برام گفتن. آیت الله جوادی اینجا حافظ واسطه هستم. گفتن که آیت الله ارباب گفتن من داشتم تو تخت فولاد قدم میزدم سر بسته مزار آشنا بودم، یه سر مردهی همطور از قبر اومده بیرون افتاده از اونجا. خب مکروه گناه داره، مستحبه که دفن بشه، یا مؤمنه که واجب است. اینا رو هم که مثلا یه استخوان مؤمنی بیرون است تا میشه بهتره که آدم دفن کنه. میگن آیت الله ارباب دیدن که خب این چرا بیرونه، میگم یه جایی کندم و دفنش کردم. بعد دیدم که طرف اومد تو خواب و گفت که من بودم اون که دفنم کردی. میگن آیت الله ارباب بهشون گفته بود خب از کجا من بفهمم که این خواب صادق است؟ دارم نقل قول از آیت الله جوادی میکنم. گفته بود که من عطار بودم تو فلان بازار و خلاصه من هنوزم میتونی مثلا بری سراغ منو بگیری. ایشون میگن که گفتم خب تو عطاری و علم به گیاه خاصیت گیاه ها رو داری، ما یه مشکلی با یکی از آشناهام ظاهرا دخترشو مثلا یه مشکلی داشتن، آ شما میدونی این درد و داروش چیه؟ گفت اتفاقا گفت رفتیم هم عمل کردیم دیدم چقدرم خوب درست در اومد. حالا مثالی به این جهت که گاهی آدم میپوسه اما روحش نسبت به بدنش حساس. این نکته خوبیه که برای همین میگن تا آخر شما باید سر انبات برید، اینا توجه دارن به این بدنشون در حدی که بدون این کی فوت کرده بود است که دیگه قبرش اینا خلاص شده بود بیرون افتاده است، ولی بازم آدرس زندگیش داده بود و اینجوری حل شده بود. بعد اینجاش هم دقت کن، پس تا اینجا رسیدیم به این و علم ان، این دوتا جمله را خیلی مشهور است تو روایات ما، به دردمون هم زیاد میخورد. و علم ان الجنته محفوفتون بالمکاره و ناره محفوفتون به شهوات. میگن این قضیه را بدون جناب هشام که بهشت را پیچانده اند در سختی ها. این خیلی بحث دقیقیه با که سختی های تکامل ساز داریم، سختی های تکامل سوز. یه وقت خدا معصیت میکنه، خب خدا به خاطر معصیتش به سختیش میندازه، اما یه وقت است نه، چون مؤمنه سختی هاییست که تعالی بخش است. منظور اینه دیگه. خب دلیلش هم حالا دلم میخواد رو این خیلی فکر کنی که خب چرا هر وقت ملت ها حرف ایمان زدن یه مشکلات خاصی براشون پیش اومد. این مشکلات برای اینه که زمینه تعالیشون رو فراهم کنن فرق میکنه با اون مشکلاتی که به جهت سهلنگاری پیش اومده است. گاهی من واقعا دلم میخواد اینه که شما بهتر از من بلدید، واقعا این که این مردم غزه اینقدر احساس حضور خدا میکنند برای من خیلی عجیبه. این در حدی که بارون داره میاد، پسر عادی میاد، خدا میدونست که ما بارون میخواه. خیلی شدت حضور خدا در پیش اینا، این چیز عجیبیست. این سختی که این شدت حضور خدا را برای اینا به وجود آورده است، خب این یک گامیست به سوی جلو، نبود از تالا، همیشه عکسش است. تاریخ جدید، تاریخ جهان مدر، تاریخی است که بشر دنبال رفاه و آسایش و این حرف هاست. حالا یه سختی به وجود اومده است که اصلا به قول همین استادا تصورش هم آدم نمیتونه بکنه. یعنی شما اصلا تصور میکردین که یه زمانی بشه یه ملتی در این اندازه از سختی باشن؟ هرچی آدم فکر میکرد این که پیش اومده است از اونم بیشتره. ولی چی پیش اومده است که اینا گویا متوجهند که یه خبر بزرگی داره میشه. من صحبت دیروز حضرت آقا را این تیکش را خیلی دلم بخواد دقت بفرماید، عینش را میخونم. ببینین جمله شون اینه دیگه: و قضیه ابعاد مهمتری پیدا میکند. یعنی دیگه عجیب است این مسئله پیش اومده است با این همه جنایت، حتی در حدی که مثلا بیمارستان ها اینجوری برن تخلیه کنند و بعدم گفتن بیمارستان دیگه ای هم باید تخلیه. آدم میگه دیگه این که نهایت رزالت است. ولی تو چه صحنه ای اینا دارید میبینید؟ تو صحنه این که بناست که بهشتی به وجود بیاد که در اوج سختی ها اون بهشت به وجود میاد و حالا اون بهشت بهشت رفاه زدگی است، مثل آمریکا بشیم یا اصلا بناست تاریخ عوض بشه. رو اینا دقت خودتون بیشتر من است. من فقط این جمله رو دوباره کامل میخونم صحبت حضرت آقا را. و قضیه ابعاد مهمتری پیدا میکند وقتی انسان توجه کند که این نتوانستن مخصوص رژیم صهیونیستی هم نیست، آمریکا هم نتوانسته، داخل میدان دیگر آمریکا داخل آن میدان به اصطلاح نمیتونه بشه، کشورهای غربی هم که دارن کمک میکنن بازم نتوانستن. یعنی میفرمان داخل میدونند آمریکا و بقیه کشورها، ولی داخل میدونند ولی نتونستن. اخ اینجاش دقت کنید، در ملاحظه حرکت تاریخی بشریت این مسئله مهمی است. ببین خوب نشستن با دقت دارن حرف میزنن. در ملاحظه حرکت تاریخی بشریت رفتن تا کجا؟ آدم تاریخ دونی است، جهان شناس. در ملاحظه حرکت تاریخی بشریت این مسئله مهمی است. ما به جایی رسیده ایم که یک تجهیزات مفصل نظامی مسلح مجهز به انواع سلاح‌ها در یک صحنه اینجوری به طرف مقابل خودش که به ظاهر هیچ کدام از آن امکانات را ندارد نمیتواند غلبه پیدا کند. این یک پدیده مهمی است، این یک حقیقتی است. من حرفم اینجاست که خود ائمه زودتر فرمودن. خب پس حالا جمله رو یه بار دیگه میخونیم. علم ان الجنت محفوفتون بالمکاره، بهشت وقتی که بهشت باشد فرمودن که چی؟ پیچیده شده است در سختی ها. خب حالا حضرت آقا میفرمان این که پیش اومده است، جمله رو ببینید، میفرمان که این یک پدیده مهمی است، این یک حقیقتی است. وقت عکسش جهان مدرن میخواست که با رفاه افراطی بهشت درست کنه. حالا حضرت کاظم علیه السلام به هشام میفرماند که و نارو محفوفتون به شهوات، شهوات رو بگیرین که میلهای افراطی، هر میلی رو بخوایم که دنبالش بریم، میفرماد این آتش برات میاره. و به نظر من دستگاهی که حضرت دادن خیلی کمک ما میکنه که اگر رحمت الهی رو میخوایم دیگه تکرارش دارید خودتون. حیاء الهی رو باید رعایت کرد، مواظب خطوراتمون باشیم، مواظب اون باشیم که شکممون رو از اونچه که حلال الهیست کنترل کنیم، نگران این نباشیم که بمیریم چی میشه، مرگ تازه اول حیات هست، پوسیدن بدنت که پوسیدن خودت نیست. و بدون که سختی هایی که در مسیر دینداری باشه تازه بهش برامون میاره. من فکر میکنم شما اینا به حمدالله تو خود انقلابم تجربه کردید دیگه. الانه این عزتی که ما در عالم داریم جز این است که با همین تحمل جبهه و جنگ و تجاوز دشمن و این تحریما به وجود اومد. پروردگارا به حقیقت اولیاء الهی توفیق فهم کامل نسبت به وظایفمون را و عمل به آن وظایف را به ما عنایت بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.